ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هر جای ایران که هستید بهتون سلام میکنیم در این ساعت از جمعه شب، شمایی که با رادیو فردا همراه شدید تا مجله شبانگاهی ما رو بشنوید. در نیم ساعت آینده مجله شبانگاهی رادیو فردا پخش میشه با گزارش و گفتگو و خبرهایی که همکارانم برای شما تهیه کردن. امیدوارم که شرایطو داشته باشید و همراه ما بمونید. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در کنار بقیه همکارانم در این مدت برنامه زنده که از رادیو فردا پخش میشه. ابتدای مجله شبانگاهی خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار براتون درباره برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. نادر صدیقی و خبرهای تازه و سلام بر شما.
با سلام و تجدید ادب و احترام. علی اکبر صالحی میگوید گفتگوهای هسته‌ای در آلمتی نقطه عطف بود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهانی در آلمتی قزاقستان را نقطه عطف نامید و گفت که در روند مذاکرات تحولی به وجود آمده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای صالحی که با شبکه تلویزیونی ORF اتریش مصاحبه می‌کرد، اظهار داشت من این را یک نقطه عطف می‌نامم، یک تحول در مذاکرات. ما در مسیری حرکت می‌کنیم که در نهایت به رضایت هر دو طرف منجر می‌شود. علی اکبر صالحی که پیش از این نیز نسبت به توافق در مذاکرات آلمتی اظهار اطمینان کرده بود، به جزئیات این گفتگوها اشاره‌ای نکرد. نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطین میگوید که ادامه نافرمانی‌های مدنی علیه اسرائیل بهترین راه دستیابی به کشور مستقل فلسطین است. سلام فیاض که روز جمعه همراه با سایر رهبران فلسطینی در هشتمین سال تظاهرات اعتراض‌آمیز ساکنان روستای بلین علیه اسرائیل شرکت کرده بود گفت فلسطینیان در مبارزه خود راه غلط را انتخاب نخواهند کرد و از آنجا که موجب شکست یا پیروزی می شود آگاهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اشاره آقای فیاض به افزایش برخوردهای اخیر فلسطینیان با نیروهای اسرائیلی است که تاکنون موجب زخمی شدن ده‌ها فلسطینی معترض شده است. در این گزارش اضافه شده که نیروهای اسرائیلی در اجتماع روز جمعه با تظاهرکنندگان درگیر شدند و به سوی آنها گاز اشک‌آور شلیک کردند. دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید که تداوم جنگ در سوریه موجب از هم پاشیدگی این کشور می شود. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه اظهار داشت که جنگ های فزاینده در سوریه که تاکنون حدود 70,000 قربانی گرفته است موجب از هم پاشیدگی و تجزیه این کشور می شود. آقای بان کی مون که در ژنو با خبرنگاران سخن می گفت افزود راه حل نظامی در سوریه این کشور را به سوی تجزیه می برد. دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار داشت چه قساوت و خشونت دیگری در سوریه باید روی دهد تا جامعه جهانی از خود واکنش نشان دهد. و اما یک خبر دیگر، اینکه دولت‌های روسیه و سوریه کمک‌های غیر تسلیحاتی آمریکا به مخالفان بشار اسد را محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت سوریه و یکی از دو متحد اصلیش روسیه روز جمعه آمریکا را به خاطر وعده کمک‌های غیر تسلیحاتی به شورای مخالفان دولت بشار اسد محکوم کردند و گفتند که این امر موجب ادامه خشونت‌ها خواهد شد. ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که کمک‌های نقدی، غذایی و دارویی به میزان 60 میلیون دلار در اختیار مخالفان بشار اسد قرار می‌دهد. در همین حال، مخالفان حکومت دمشق را به قتل عام جدیدی متهم کردند و گفتند که نیروهای دولتی در استان شمالی حلب 72 تن را با سوزاندن اعدام کردند. مقامات پاکستان میگویند که عملیات احداث خط لولی گاز ایران هفته آینده آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که ایالات متحده همچنان به مخالفت با پروژه 7.5 میلیارد دلاری خط لولی انتقال گاز ایران به پاکستان ادامه می دهد، مقامات پاکستان روز جمعه از آغاز این پروژه در هفته آینده خبر دادند. خانم اسدی،
متشکرم. از نادر صدیقی خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه با من بمونید تا وارد بخش تحلیلی امشب بشیم. اجرای موارد گسترده کاهش در بودجه و مخارج دولت آمریکا حدود 85 میلیارد دلار.
یک مقداری از افراد غیر نظامی وزارت دفاع ممکنه بیکار بشن، کسانی که در فرودگاه‌ها مأمور حفاظت هستن ممکنه که کم بشن، بعد این ریخت و پاش‌های دولت کم بشه.
چهره‌های فراوان در گروه‌های سیاسی اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری ایران.
بسیج اصلی رو جریانی تعریف میکنه که دست بالا رو در حاکمیت داره و طبیعتاً حداکثر همسویی و قرابت رو داره به جهت امنیتی سیاسی با آیت الله خامنه ای.
گزارشگر ویژه سازمان ملل ایران را متهم کرد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران.
مسئله اعدام ها رو آقای احمد شهید از خودش نگفته، وقتی میگوید که بین 487 تا 497 اعدام در سال گذشته در ایران شده.
همراه ما بمونید در ادامه مجله شبانگاهی ما که 24 دقیقه دیگه ازش باقی مونده بیشتر میشنوید. اعطای کمک آمریکا به مخالفان حکومت سوریه باعث انتقاد مسکو و دمشق شده. جان کری وزیر خارجه آمریکا خبر اعطای کمک‌های مالی، غذایی و دارویی واشنگتن به مخالفان سوریه را روز پنجشنبه اعلام کرد. بیشتر می‌شنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سوریه و متحدش روسیه روز جمعه از اعطای کمک آمریکا به شورشیان سوریه انتقاد کرده و آن را موجب تشدید خشونت در این کشور عربی دانستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه، جان کری وزیر خارجه آمریکا در حالی از قصد این کشور برای اعطای کمک مستقیم به شورشیان در قالب غذا و کمک‌های درمانی خبر داد که شورشیان امیدوار بودند بتوانند از آمریکا کمک‌های تسلیحاتی دریافت کنند.
آمریکا تصمیم گرفته که با توجه به شرایط فعلی برای مخالفان حکومت سوریه از جمله شورای عالی نظامی اپوزیسیون سوریه غذا و دارو تامین کنه. این کمک که به طور مستقیم به اونها ارائه میشه کاربرد مرگبار نداره.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در پی دیدارش با گروه دوستان سوریه متشکل از کشورهای عربی و غربی در روم ضمن اعلام این کمک‌ها از تخصیص 60 میلیون دلار دیگر به مخالفان سیاسی سوریه خبر داد.
I'm proud to announce that the United States of America will be providing an additional 60 million dollars.
با افتخار اعلام می‌کنم که ایالات متحده آمریکا به منظور حمایت از عملیات ائتلاف مخالفان سوریه 60 میلیون دلار دیگر در قالب کمک‌های غیر مرگبار تامین خواهد کرد تا پاسخگوی نیاز ائتلاف مخالفان در عملیات روزانه‌شون باشه. عملیاتی که در راستای تلاش برای انتقال قدرت که ما همه خواهانش هستیم انجام میگیره.
به گزارش آسوشیتد پرس، جان کری به همراه مقامات ارشد 11 کشور دیگر که خواهان برکناری بشار اسد از حکومت در سوریه هستند با امضای بیانیه ای بر سر نیاز به تغییر توازن قدرت در این کشور توافق کردند. دو کشور بریتانیا و فرانسه هم که وزیر خارجه آمریکا در هفته جاری از آنها دیدار کرد، نشانه هایی حاکی از تمایل به اعطای تجهیزات دفاعی نظامی به شورشیان سوریه از خود بروز دادند. هرچند اتحادیه اروپا اعضایش را از تأمین سلاح و مهمات برای طرفین درگیر در سوریه برحذر داشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، روسیه که از اعطای کمک آمریکا به اپوزیسیون سوریه انتقاد کرده، تا کنون با وتو کردن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه از رژیم بشار اسد حفاظت کرده و مخالف کنارگیری بشار اسد از حکومت است. بنابر گزارش‌ها در جریان درگیری‌های سوریه که نزدیک به 2 سال به طول انجامیده، دست کم 70,000 نفر کشته شدند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. باز هم در همین زمینه بشنویم که ژنرال سابق ارتش سوریه که از نظام هم جدا شده و از دید برخی از شهرهایی است که میتونه نقش مهمی در دوره انتقالی در سوریه داشته باشه، به رادیو صدای روسیه گفته که کلید بحران سوریه در دست روسیه و آمریکا هست. اون همینطور از مسکو خواسته بین رژیم و کشور سوریه تمایز قائل بشه و با فاصله گرفتن از رژیم از منافع مردم سوریه دفاع کنه. از آنا رایسکایا بشنویم.
مناف تلاس که در موسکو به سر میبرد، پیش از دیدار با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و میخائیل بوگدانوف نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، طی مصاحبه با رادیوی دولتی صدای روسیه هدف از سفر خود به موسکو را یافتن راه حل برای بحران سوریه اعلام کرد. وی گفت روسیه از نفوذ کافی بر طرفین درگیری برخوردار است و میتواند در یافتن راه حل کارآمد موثر باشد. در این راستا وی تأکید کرد که حفظ سوریه به عنوان یک کشور تنها به شرطی ممکن است که رژیم کنونی آن تغییر یابد. او خطاب به مقام‌های مسکو خاطر نشان کرد که کشور و نظام دو مقوله جدا هستند و هدف باید دفاع از کشور سوریه باشد، نه حکومت فعلی آن. مناف تلاس، پسر وزیر دفاع پیشین سوریه و فرمانده گارد ریاست جمهوری این کشور، در تابستان گذشته با انتقاد شدید و لحن از رژیم سوریه را مخفیانه ترک کرد و به مخالفان پیوست. رادیو صدای روسیه در مقدمه این مصاحبه او را چهره با نفوذ معرفی کرد که میتواند در حفظ انسجام ارتش سوریه طی دوره انتقالی در این کشور نقش مهمی بر عهده گیرد. تلاس در مصاحبه خود با رادیو صدای روسیه همچنین گفت دولت دمشق در تلاش است او زراتوری نشان دهد که در صورت کنارگیری اسد از قدرت، کشور به دست نیروهای تندرو میافتد و در هرج و مرج فرو میرود. اما وی گفت در واقع تصویر سیاه و سفید نیست. او در این راستا با تأکید بر اینه که اکثر سوری ها از نیروهای متعدد حمایت میکنند، از روسیه خواست از این نیروها که آن را میانه طلایی نمید حمایت کنند. وی همچنین گفت که برغم اختلاف ها میان معترضان سوریه، همگی بر این عقیده اند که نظام کنونی دیگر مشروعیت ندارد و وعده های دمشق برای آغاز گفتگو با مخالفان صادقانه نیست. وی افزود صداقت این حرف ها تنها زمانی اثبات خواهد شد که دولت به کشتار مردم پایان دهد. تلاس تأکید کرد که در این مرحله پایان خشونت ها وظیفه اصلی است و به گفته وی آغاز این روند به همکاری روسیه، آمریکا و سازمان ملل متحد امکان پذیر است. او تشریح کرد طرفین درگیری که همکنون با یکدیگر می‌جنگند نمی‌توانند ضامن صلح باشند، اما قدرت‌های جهانی می‌توانند این نقش را بر عهده بگیرند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز، هر روز، رادیو فردا. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در 10:12 شب در تهران. بشنویم یک گفتگو رو در ادامه. موارد گسترده کاهش در بودجه و مخارج دولت ایالات متحده که حدود 85 میلیارد دلار برآورد شده، قرار هست از نیمه شب جمعه به وقت واشنگتن که میشه 6 بامداد شنبه به وقت اروپای مرکزی اجرا بشه. کاخ سفید واشنگتن و همطور جمهوری خواهان کنگره ایالات متحده که اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان رو در دست دارن، تا الان نتونستند اختلافات خودشون رو بر سر بدهی 11 تریلیون و 700 میلیارد دلاری ایالات متحده حل و فصل کنند. به گفته سخنگوی کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قبل از صدور فرمان اجرای کاهش ها تا ساعت 23:59 یا به سخنی تا آخرین ثانیه قبل از نیمه شب در واشنگتن منتظر میمونه تا شاید توافقی به دست بیاد. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا و گفتگوی با یک کارشناس مسائل اقتصادی از او پرسیده که آیا امکان داره در این لحظات پایانی توافقی به دست بیاد؟ کامران دادخواه:
بعیده که توافقی انجام بشه، ولی باید توجه کرد که این مسئله رو بزرگتر از اون چیزی که هست بانمود کردن. کل این ماجرا هم توی که فرمودیم 85 میلیارد دلاره. برآورد کسر بودجه امسال سال مالی که سپتامبر تموم میشه بیش از 900 میلیارد دلاره که تازه این درست نیست، یه خود خوشبینانه است. بیش از 1000 میلیارد دلار فرمودی. برای این موازی به مقدار ناچیده. ولی از اون طرف مقدار زیاد اینو گنده کردن. به نظر من مسئله امروز بعید حل بشه، ولی فرصت هست و این حساب ترس ایجاد کردن فقط جنبه سیاسی داره. واقعیت که
اون
چنان مسئله ایجاد نخواهد شد.
خب آقای دادخواه، موارد کاهش در بودجه و مخارج ایالات متحده چه زمینه هایی رو در بر میگیره و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
این قرار بوده که به طور مساوی بین هزینه های دفاعی و هزینه هایی که تحت اختیار دولته، نه اونایی که طبق قانون بایستی به افراد پرداخت بشه یا کمک هایی که این برون برای صحبتش که هست نیست که یک مقداری از افراد به حساب غیر نظامی وزارت دفاع ممکنه بیکار بشن، کسانی که در فرودگاه ها مأمور حفاظت هستن ممکنه که کم بشن و در نتیجه در پروازها تأخیر ایجاد بشه و همچنین کار دیگه. ولی از طرف دیگه هم خیلی امکان این هست که بعضی ریخت و پاش های دولت کم بشه، کنفرانس های عجیب و غریب، مسافرت های عجیب و غریب، ولی اون چیزی که گفته شده بیکاری یک افراد غیر نظامی در وزارت دفاع و تأخیر در پروازها و یا اینکه پارک های عمومی رو زودتر تعطیل کردن، این ساعت هاشون رو کم کردن و از این قبیل باشه.
چه عواملی باعث بدهکاری ایالات متحده تا این حد شده؟
کسر بودجه در آمریکا، مثلا برآوردی که دفتر بودجه برای سال 2012 که تموم شده، در سپتامبر تموم میشه، بیش از 1300 میلیارد دلار. تحت بودجه امسال باز برآورد اینها 900 میلیارد دلار. این پولها رو ناچارن قرض بگیرن، یا از مردم یا از بانک مرکزی آمریکا یا اینکه خارج. همونطور که میدونید 1200 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا در دست چینیه. بنابراین این کسری از این جهته که وقتی کسی بیش از دخلش خرج میکنه، خب بدهیش بالا بالا بالا میره.
برخی بررسی ها آقای دادخواه حاکیه که ایالات متحده قادر نخواهد بود بدهی 11 تریلیون و 700 میلیارد دلاری خودشو بپردازه. آیا یک چنین بدهی اصلا قابل پرداخت هست؟
قابل پرداخت به طوری که بسن پرداخت کنید در دو سه سال پرداخت بشه؟ نه، البته نخواهد. ولی واقعیت اینست که آمریکا هم احتیاج نداره که این رو باز پرداخت بودن به این سرعت. ملاحظه بفرمایید، پول جهانی دلاره و اگر که این دلار در گردش نباشه تجارت جهانی دچار اشکال میشه. آمریکا به خاطر اینکه دلار پول جهانی، یک وضعیتی داره، میتونه پول چاپ کنه و چیزایی که میخواد بخره. منتها این در یه حد معقولی قابل قبوله، نه در حد اینکه هر سال 1000 میلیارد دلار کسر بودجه داشته باشن. بنابراین اگر که دولت آمریکا بتونه این کسر بودجهش رو محدود بکنه و کم بکنه، در حد معقولی باشه، مسئله نخواهد بود و مسئله باز هدف مطرح نخواهد شد. ولی اگه به این ترتیب ادامه پیدا بکنه، البته دیگه کسی حاضر نخواهد شد، حالا نه چینی نه کسی دیگه حاضر نخواهد شد که دلار رو قرضهای آمریکا رو به این ترتیب قبول بکنه.
بکتش خمسپور از رادیو فردا با کامران دادخواه صحبت میکرد، کارشناس مسائل اقتصادی در آمریکا، در مورد موارد گسترده کاهش در بودجه و مخارج دولت ایالات متحده آمریکا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم با یک گزارش. گروه های سیاسی اصولگرا در ایران با چهره های خیلی زیادی وارد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شدند. اما آیا اصولگرایان در انتخابات آینده بر سر یک نامزد به اجماع میرسند؟ وحید پورستا در گزارشی به وضعیت اصولگرایان در انتخابات 11 ریاست جمهوری ایران پرداخته.
کمتر از 4 ماه به انتخابات ریاست جمهوری 11 نمانده، اما اصولگرایان هنوز در پی یافتن کاندیدای خود از بین افراد بیشماری هستند که اعلام کاندیداتوری کردند. اصولگرایان برای انتخابات آتی به چند گروه تقسیم شدند. یک گروه جبهه ایست به اسم جبهه پیروان خط امام و رهبری و گروه دیگر جبهه متحد اصولگرایان. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
یک گروه که نامشون ائتلاف دو به علاوه یک هست، آقایان حداد، قالیباف و ولایتی هستند که مشخصا وارد انتخابات شدند. دو تن از این سه تن مشاوران آقای خامنه ای هستند، آقای قالیباف هم نزدیک هستند. به یک معنا میشه گفت که این در واقع ائتلاف بیت هست. در طرف مقابل از اصولگرایان کاندیداهای مؤتلفه هست که اعلام شده و گروهای نزدیک به مؤتلفه که اینها سه تن رو مشخصا اعلام کردند. آقای منوچهر متکی که وزیر سابق امور خارجه هستند، آقای آل اسحاق که وزیر سابق بازرگانی هستند در دولت آقای هاشمی و آقای باهنر. از این سه تن دو تن، آقای متکی و آقای آل اسحاق، رسما اعلام کاندیداتوری کردند، اما آقای محمدرضا باهنر که نماینده مجلس هستند هنوز رسما اعلام کاندیداتوری نکردند.
بین اصولگرایان هم طیف‌های فکری و سیاسی وجود دارد که با یکدیگر اختلافات سیاسی زیادی دارند، به صورتی که برای انتخابات آتی گروه‌های اصولگرای دیگری نیز وارد انتخابات شده‌اند، از جبهه ایستادگی گرفته تا جبهه پایداری. مجید محمدی.
جبهه ایستادگی که کاندیداشون آقای رضایی هست، آقای رضایی چند ماهی است که مرتبا به استانهای مختلف کشور دارن سفر میکنن، مشخص هست که در انتخابات شرکت میکنن. جبهه پایداری هم 2 یا 3 نفر رو مطرح کرده، آقای فتاح، آقای باقری لنکرانی و آقای سعید جلیلی که امروز دبیر شورای امنیت ملی هستند. اینها هیچ کدام رسما اعلام کاندیداتوری نکردن، اما مشخص هست که جبهه پایداری هم به میدان خواهد آمد در نهایت.
برخی از چهرهای سیاسی اصولگرا همانند غلام علی حداد عادل چندی قبل تعدد چهرهای اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری 11 را اقدامی نادرست دانسته بودند، اما مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس میگوید بخشی از حاکمیت که دست بالا را در قدرت و بسیج نیروها دارد خیلی از این تعداد کاندیداها نگرانی ندارد.
بسیاری از افرادی که نامزد میشن فاقد پشتوانه‌های اجتماعی معنیدار هستند و اون بخشی از اصولگرایان که میتونه به حال بسیج اجتماعی ایجاد کنه یا بدنه حامی به حال حکومت رو به نفع خودش تحریک و تهیج کنه، به گمان من همون بخشی است که سپاه پاسداران، بسیج، کمیته امداد و در مجموع نهادهای مرتبط با بیت رهبر جمهوری اسلامی اونها رو نمایندگی میکنن و طبیعتاً اونها این کثرت گمان نمیکنم خیلی براشون خطرزا باشه و هر چند که موجب شکستن آرامشه، اما اون بسیج اصلی رو اون جریانی تعریف میکنه که دست بالا رو در حاکمیت داره و طبیعتاً حد اکثر همسویی و قرابت رو داره به جهت امنیتی سیاسی با آیت الله خامنه ای.
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس آنطور که وبسایت خبر آنلاین از قول او نوشته، اگر اصلاح طلبان دور یک نفر جمع شوند رقابت اصولگرایان با آنها سخت می شود. البته برخی از چهرهای سیاسی هم کاندیدای دولت محمود احمدی نژاد را رقیب جدی برای دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می دانند اگر از صد شورای نگهبان بگذرد، هرچند که مرتضی کاظمیان نظر دیگری در این باره دارد.
من گمان نمی کنم که در گام نخست اصولگرایان اجماع کنن روی یک نفر، حتی اگر یک نامزد جدی از در واقع جریان های منتقد و مخالف وجود داشته باشه، من گمان می کنم که در گام نخست اون اقتدارگرایی که وجود داره در بانتهای مختلف قدرت در جمهوری اسلامی مانع خواهد شد که اینها اجماع کنن روی یک نفر، مگر اینکه بخش هایی مثل مثلا آقای همون مثلث، آقایان ولایتی، حداد عادل و قالیباف اینها اجماع کنن و افراد دیگه رو هم جلب خودشون کنن یا برخی جریان.
البته مجید محمدی میگوید اگر اصلاح طلبان و کاندیدای محمود احمدی نژاد وارد انتخابات شوند، آرایش سیاسی اصولگرایان به هم میخورد و آنها با یک نفر وارد انتخابات میشوند.
به اونها مشخصاً به یک فرد خاص خواهند رسید، چون کاندیداهای مؤتلف، کاندیدای قابل توجهی در میانشون به چشم میفته. احتمال اینکه رأی بیارن بسیار اندک هست، آقای متکی یا آقای آل اسحاق یا آقای باهنر. احتمالاً از میان همون ائتلاف 2+1 یکی از این آقایان به میدان خواهد آمد. وقتی هم که اینها به میدان بیان، احتمالاً جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین از اونها پشتیبانی خواهند کرد، بیت هم از اینها پشتیبانی خواهند کرد. احتمال خیلی زیاد اصولگرایان با یک کاندیدا در نهایت، اگر دولت و اصلاح طلبان با یک کاندیدا بیان، اونها هم یک کاندیدا بیشتر نخواهند داشت.
با وجود آنکه چند ماه دیگر به پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نمانده، اما با وجود گمان زنی های مختلف هنوز نامزد قطعی و رسمی مورد نظر دولت او از پشت پرده بیرون نیامده.
درباره گروه های سیاسی اصولگرا در ایران شنیدید که چهره‌های مختلف خودشون رو برای انتخابات ریاست جمهوری آینده معرفی کردن. وحید پوراستاد گزارش میداد. اما احمد شهید گزارش کرده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه در جدیدترین گزارش خودش یک بار دیگه مقام های جمهوری اسلامی ایران رو به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد. این گزارش قرار هست حدود 10 روز دیگه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی بشه. در گزارش مهتاب وحیدی راد بیشتر میشنویم.
احمد شهید در این گزارش 76 صفحه‌ای نوشته که نقض حقوق بشر در ایران طی 2 سال اخیر بیشتر شده است. در همین حال محمد مهدی آخوندزاده، معاون امور بین الملل وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که ایران همواره با نهادهای بین المللی حقوق بشری و کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل همکاری کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، این صحبت‌های مقام‌های ایران را سیاست فرار به جلو توصیف می‌کند.
می‌دونید که 2 ساله آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل تعیین شده. جمهوری اسلامی هرگز به احمد شهید اجازه ورود به ایران رو نداده. دعوتی هم که از کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل کردن، این دعوت هم فقط یک امر تشریفاتی بوده و تنها کسی که سال گذشته به ایران رفت دبیرکل سازمان ملل بود، اون هم میدونید در ارتباط با کنفرانسی کشورهای غیر متحد، و او هم در خود ایران راجع به وضعیت حقوق بشر اظهار نگرانی کرد و خب بنابراین نشون میده که این حرفهای 100% تبلیغاتی نماینده جمهوری اسلامی همچنان سیاست فرار به جلوست. بنابراین برای اینکه آثار و نتایج این گزارش بخوان خونسا بکنن، اینی که میگویند که ما آمادگی برای همکاری داریم و ما بیشترین همکاری رو با نمایندگان سازمان ملل داشتیم.
احمد شهید در این گزارش نوشته که در سال 2012 میلادی حدود 500 نفر در ایران اعدام شدند. از دیگر مواردی که احمد شهید در این گزارش به آنها پرداخته عبارتند از شکنجه و آزار و اذیت در زندان‌ها، بازداشت‌ها و برخورد با حامیان حقوق بشر، اعترافات تحت فشار، روند دادرسی، نحوه برگزاری انتخابات، نقض آزادی بیان و حق تجمع، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، وضعیت اقلیت‌های جنسی و حقوق زنان. عبدالکریم لاهیجی درباره نحوه تهیه این گزارش میگوید:
گزارش آقای احمد شهید متاسفانه مبتنی بر مشاهداتش در ایران نیست، برای که جمهوری اسلامی میدونی که طی دو سال گذشته به احمد شهید اجازه سفر و انجام تحقیقات در ایران رو نداده. ولی همونطوری که در مقدمه گزارشش میگه، گزارشش بر مبنای گزارش سازمان‌های حقوق بشره، چه سازمان‌های بین‌المللی چه سازمان‌های ملی مثل جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، مدافعان حقوق بشر و به ویژه اظهارات و شهادت‌های قربانیان نقض حقوق بشر. او میگوید که با 409 تن مصاحبه کرده. دو سوم گزارش مبتنی است بر همین گفته‌ها و شنیده‌ها و شهادت‌هایی که داده شده با ذکر مشخصات کامل هر موردی، و بعد بسیاری مطالب هم در رسانه‌های خبری ایران منتشر میشه. مسئله اعدام‌ها رو آقای احمد شهید از خودش نگفته، وقتی میگوید که بین 487 تا 497 اعدام در سال گذشته در ایران شده، که از اینها 58 اعدام هم در مرعا و منظر عمومی بوده، میدونید این خبرهایی است که از داخل روزنامه‌های ایران استخراج کرده. یا راجع به مسئله شکنجه همینجور، وضعیت ستاره بهشتی دیگه دنیا ازش آگاه شد. دستگیری روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، مسائلی است که در حال هم در گزارش آقای احمد شهید اومده و هم در اسنادی که به زمینه این گزارشش کرده و همونطوری گفتم دو سوم مجموعه گزارش رو تشکیل میدن.
احمد شهید در بخش دیگری از گزارشش به مسئله تحریم ها پرداخته و از جامعه جهانی خواسته که تمام اقدامات لازم را برای معافیت های انسان دوستانه انجام دهند. او در این رابطه به موضوع کمبود دارو در ایران هم اشاره کرده است. آقای شهید در این گزارش مشخصات 46 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی و بیش از 110 بهایی زندانی را منتشر کرده و خواستار آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی از جمله روزنامه‌نگاران، وبنگاران، وکلای دادگستری، دانشجویان، فعالان سیاسی و زندانیان عقیدتی شده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که با او همکاری کنند و به او اجازه دهند برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران سفر کند. سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری سال‌هاست که ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام‌ها را رد کرده و گزارش احمد شهید را گزارشی مقرضانه و مبتنی بر دروغ توصیف کردند.
نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران، این موضوع گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران بود. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد.
تأکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه،
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
می گفتن که کلابیاره سر می آورد،
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعت یکی از شب به همسرای ماها تلفن می کرد.
پرونده یک قاضی، داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما بگونه ای با اینا برخورد میکنیم که اونها به عبرت بگیرن.
ممنون از اینکه همراه رادیو فردا بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با ما بمونید و از موسیقی لذت ببرید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Başa çattı sazalı düşün, ömrü başa çattı sazalı düşün. Hasretler dün derdi çerhin gerdişi, ben de her duydukça yazın gelişi. Çaban tabiyetin elin sıkıra, çaban tabiyetin elin sıkıra. On elvan laleler gül açtı dağda, bülbülün çehçehi ucaldı bağda. Bu yeni devranda, bu güzel çağda, eşkin muhabbetin elin sıkıra, eşkin muhabbetin elin sıkıra. Elin sıkıra, menevi kudretin elin sıkıra. Şenlik çoğaldıkça elde obada, şenlik çoğaldıkça elde obada. Düşer geçmişlerim bir be bir yada, incelik gördükçe ben bu dünyada. Soğdum zarafetin elim sıkıra, soğdum zarafetin elim sıkıra.
دوستان از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
بر روی خط فردا،
پرسنل محترم رادیو فردا، تمنا میکنم در مورد برنامه‌هایتان تغییرات اساسی ایجاد کنید. گاهی اوقات پیام‌های مردم فراموش می‌شوند. پیام‌های این حکومتیان را پخش نکنید تا ما از شما ناراضی شویم. ضمناً نگویید که اینها نظرات شنوندگان ماست. رادیو فردا هیچ کار است. این درست نیست. چون شما اگر از ما دفاع کنید، در نزد خدا و ملت ایران رو سفید خواهید بود. بنابراین این گفته را دیگر تکرار نکنید.
مردترین آدم روی دنیا آقای احمدی‌نژاده. احمدی‌نژاد واقعا مردی. اگر راست میگید اینو پخشش کنید. احمدی‌نژاد واقعا مردی. به مستضعف ها رسیدید. توی ایران مستضعف و ضعیف نداریم.
وقتی کد خدا یه دهی دوز باشه دیگه قانون تون ده هیچ معنی نداره. مثل ایران که الان کد خداش دوزه، قانون و همه مسائلش هم همش کشکه.
صدای شما، صدای فرداست.
قسم
تردم ده قسم ای مرد چپون که میاره ندیدری بی
جان لاره لاره شن شن با کنار پنبه جاره های لاره لاره جان لاره لاره
اگر نابم تره دلگونه باره اگر نابم تره دلگونه باره سفی چادر زنم صحرا نشینم شب و روز انتظار نازنینم شب و روز انتظار نازنینم
های لاره لاره جان لاره لاره شل شل بار کنار پنبه جاره های لاره لاره جان لاره لاره
بذارید حرفی تو دلتون بمونه. هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124113 و 4114.
Düğmesi var Koymur kedim yanına Koymur kedim yanına Aleyli, aleyli Bir zalim nenesi var Aleyli, aleyli Hey, hey, hey Azizim gülün yansın Gülün yansın Pis adam gülün yansın Gülün yansın Məni yardan edənin Məni yardan edənin Aleyli, aleyli Ağzında dili yansın Aleyli, aleyli Hey, hey, hey Dərədən qaz gedə, qaz gedə Qaqqıl daşa tez gedə, tez gedə Tanrı yarə batırmı, Tanrı yarə batırmı Aleyli, aleyli Dul kişiyə qız gedə Aleyli, aleyli Hey, hey, hey Azizim taze karı, taze karı, damların taze karı, taze karı. Arvadı çok deyingen, arvadı çok deyingen, kişinin, kişinin sakalı tez ağarı, kişinin, kişinin, hey, hey, hey. Azizinem bu dağa, bu dağa, el köçüktür bu dağa, bu dağa. Ele ki men dözürem, ele ki men dözürem, aleyli, aleyli. Rakip dözmez bu dağa, aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Üzüm kaldı, yemedim üzüm kaldı, üzüm kaldı. İki emmi kızının, iki emmi kızının, aleyli, aleyli. Birinde gözüm kaldı, aleyli, aleyli, hey, hey, hey, hey, hey.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
شیرانا دین نوسی کردا جان ایرانا حنا بنه تی دستان ایرانا ای روسیا ایرانا جان در کردی ایرانا رانای میشه ایرانا سیرمش میشه ایرانا رانای میشه ایرانا سیرمش میشه ایرانا در بوم ایرانا تیلنگان خوش در بوم ایرانا ای روسیا ایرانا جان در گرفی ها ایرانا رانای میشه ایرانا سیاه پیش میشه ایرانا رانای میشه ایرانا سیاه پیش میشه ایرانا
چیتر کود بدود رانا ای روسیا ایران جان برگرد